جامه گذاشت و گفت رئیس هر قبیله یک گوشه از جامه را بردارد. چون جامه را برداشتند و بالا بردند، حجرالاسود را برداشت و بر جای آن نهاد و با این داوری از خونریزی بزرگی جلوگیری کرد. آری، او پیش از رسالت امین و معتمد مردم مکه بود و در حجاز جایگاهی والا داشت.
یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد،
آقایان و خانم های محترم، همچنان با وصف خورشید از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه برنامه مروری خواهیم کرد بر خطبه 72 نهج البلاغه از زبان پژوهشگر معارف اسلامی حجت الاسلام حسینی باقرآبادی. این خطبه توضیحی درباره اوصاف پیامبر اکرم از زبان مولا علی.
در بخش قبل گفتیم بهترین منبع برای آموختن شیوه صلوات بر پیامبر و آل طاهرینش کتاب شریف نهج البلاغه است. در برنامه اول قرار داریم. من میخوام یک خواهشی بکنم از همه شما شنوندگان و فریختگان عزیز. میخوام خواهش کنم اگر در خانه هاتون نهج البلاغه رو دارید، که حتما دارید، بیارید در کنار خودتون قرار بدید. همزمانی که در این برنامه فقراتی از سخنان نورانی امیرالمومنین در نهج البلاغه رو میخونیم، هر خطبه رو که اشاره میکنیم، هر نامه‌ای که اشاره میکنیم، شما هم باز کنید خطبه رو، مقابل خودتون قرار بدید و همراه با هم فقراتی از فرمایشات نورانی علی مرتضی علیه السلام رو بخونیم و مراجعه کنیم. کتاب شریف نهج البلاغه اثر گرانقدر عالم بزرگ شیعه مرحوم سید رضی است. با اینکه حدود 1040 سال از تألیف این کتاب میگذره، ولی همچنان زیباست، همچنان عظمت دارد و همچنان هر روز بر شگفتی و بر عظمت این کتاب افزوده میشه. من دوست دارم شما عزیزان همراه ما باشید. انشالله این کتاب رو بیارید، باز کنید و مواردی که من اینجا اشاره میکنم با هم مرور کنیم و فقراتی رو بشنویم. البته یه نکته عرض بکنم، اون چه که از اون خطبه هایی که ما اشاره میکنیم طبق نهج البلاغه ترجمه مرحوم استاد محمد دشتی است، چون نسخه های مختلفی هست و شماره ها مختلف. در هر صورت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 72 نهج البلاغه میفرماید ای خدایی که تمام آن چه در این دنیای پهناور است مال توست، اللهم داخل مدحوات و داعم المسموکات و جابل القلوب على فطرتها شقیها و سعیدها. ای خدایی که تمام آن چه در این دنیای پهناور از تو آفریدی، ای کسی که ستونهایی برای آسمانها و تمام برافراشته شده ها قرار دادی، ای کسی که انسانهای شقی و سعید رو تو میشناسی، ای خدا اجعل شرائف صلواتک و نغامی برکاتک علی محمد. بهترین، شریفترین، با برکتترین درودهای خودت رو بر محمد قرار بده. اما کدام محمد؟ همان محمدی که حدود 20 صفت و ویژگی دارد. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 72 نهج البلاغه بیش از 20 صفت برای رسول مکرم اسلام بیان می کند. عبدک و رسولک، بنده توست و رسول توست. یعنی اگر بندگی نباشد رسالت اصلا معنا ندارد. بندگی خدا بر رسالت او مقدم است. الخاتم لما سبق، پیامبری که پایان بخش همه انبیای گذشته است. و جمله عجیب الفاتح لمن غلق، پیامبری که گشاینده همه قفلهای بسته است. یعنی عزیزان وجود پیامبر و چه بسا ذکر و نام پیامبر کلید همه گره ها و قفلهای بسته باشد. ما ازش غافلیم. مخصوصا در این مشکلات، در این سختی هایی که امروز خانواده ها دامنگیر شدن، وجود نام مقدس رسول مکرم اسلام گره‌گشای همه مشکلات است. باز کننده قفل‌های بسته است، الفاتح لمن غلق. بعد فرمود الدافع جیشات الاباطیل، محمدی که با تمام وجودش در برابر لشکریان باطل ایستاد، و دامغ سولات الازالیل، کسی که حملات گمراهان رو سرکوب کرد و حق رو برافراشته کرد. غیر ناکلن ان قدم ولا واحن فی عزم، پیامبری که یک لحظه عقب نشینی نکرد، یک گامی عقب بر نداشت و از پیش روی کردن خسته نشد و حتی هیچ سستی در وجود او رخ نداد. اینها برای ما درسه ها. باید ما هم این ویژگی ها رو در وجود خودمون پرورش بدیم. ما هم باید با لشکریان باطل و گمراه مبارزه کنیم، از حق و حقیقت دفاع کنیم، خسته نشیم، در مبارزه با باطل هیچ سستی در وجود خودمون ایجاد نکنیم. مخصوصا امروزه که لشکریان کفر کمر همت بستن که با اسلام و مسلمین مبارزه کنن، باید مواظب باشیم، خسته نشیم. خب این مواردی است که امیرالمومنین برای پیامبر در خطبه 72 ذکر میکند. اما در ادامه فرمود اللهم افسح له مفسحا فی ظلک، باید برای پیامبر دعا کنیم. این یه وظیفه است که از این فرمایش امیرالمومنان استفاده میشه. باید برای پیامبر دعا کرد، باید بهترین ها رو برای پیامبر خواست، او که با تمام وجودش برای اسلام زحمت کشید و مایه گذاشت. از خدا بخواهیم مقامی بلند و رفیع در سایه رحمت خودش به او مرحمت کند و حتی برای اسلام هم دعا کنیم. اللهم و اعل علا بنا البانینا بناه، خدایا او اسلام رو بنا کرد، بنای اسلام رو بر همه بناهای دیگه مرتفع بگردان. اللهم منصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درباره پیامبر.
نوروز امسال یه خصوصیاتی دارد که برای اون خصوصیات مبارک است و من به ملاحظه اون خصوصیات به تمام مسلمین جهان و مظلومین جهان و ملت مجاهد و عزیز خودمون تبریک عرض میکنم. بعض از اون خصوصیات این است که به حمد الله ما سالی را تجدید میکنیم که دنباله که قبلش پیروزی های چشمگیری بود که همه میدانند و امیدوارم که خداوند در این سال نو هم اون پیروزی هایی که باید عنایت بفرماید به ما عنایت بفرماید. و از خصوصیاتی که کمتر اتفاق می افتد این است که سال این سال نو بین دو عید بزرگ واقع شده است، بین 13 و مبعث. مبعث که مال بعثت ولی الله اعظم، ولی الله مطلق بالاصاله است، و مولود که باز عید ولی الله بالتبع است، و این دو بزرگوار در عوالم غیب با هم بودند، متحد بودند و در شهادت در این عالم یکی مسیر اون غیب مطلق است در بعثت و یکی مسیر اون غیب مطلق است در امامت. امامت و بعثت دو امر هستند که اینها به ظهور اون معنویت بزرگ عام است و اون ولایت است، و به این لحاظ این عید، این روز بزرگ، به واسطه محفوف بودنش به این دو عید بزرگ، این عید ملی هم مبارک است.
صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه با رادیو معارف و بیان خصلت‌های نبوی در برنامه وصف خورشید همراه بودید. به امید خدا شب‌ها و روزهای آینده باز هم از اوصاف پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله با شما صحبت می‌کنیم. اگر درباره برنامه وصف خورشید نظر و پیشنهاد یا انتقادی دارید، میتونید به سامانه 30553 برای ما پیامک ارسال بفرمایید و نکات خودتون رو بیان بکنید. منتظر نظرات شما هستیم و تا درودی دیگر شما معارف جویان رو به خدای یگانه میسپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
هذا محمد طه الممجد، هذا حبيبي سر المجيبي عليه صلي يا متجلي.
عصرتون بخیر باشه شنونده های عزیز رادیو معارف. برنامه زیارت رو با توضیحات استاد محدثی تقدیم حضورتون میکنیم.
السلام علیک یا رسول الله،
السلام علی آل یاسین،
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله.
زیارت.
اشهد انک قد اقمت السلام و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و عبدت الله حتی اتاک الیقین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام بر رسول مکرم اسلام و اهل بیت پاکش، آنان که بوسیدن آستانشان عامل رفعت و صعود مؤمنان به برترین معارج و مدارج کماله. و سلامی گرم و صمیمی به شما شنونده‌های خوب رادیو معارف، شما که از این لحظه ما رو با اولین برنامه از سلسله برنامه‌های زیارت همراهی می‌کنید.
سلام علی طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی روضة حل فیها امام یباهی به الملک و الدین، امام یباهی.
دوستان، قصد ما در برنامه زیارت تبیین جایگاه واقعی زیارت در دین مبین اسلام و بررسی مسائل مرتبط با اونه. مسائلی مثل فلسفه زیارت، بحث زیارت در ادیان مختلف، آثار و فواید زیارت، آداب زیارت، پاسخ به شبهات و بررسی زیارتنامه‌ها و مسائلی از این قبیل. کارشناس محترمی که ما رو در روشن شدن این مباحث یاری میدن، استاد جواد محدثی هستند که در بخشایی از برنامه از سخنانشون بهره میبریم. در ضمن سعی میکنیم در هر برنامه یکی از انوار پاک از سلاله پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در کشورمون دفن شدن خدمتتون معرفی کنیم تا بتونیم از چشمه زلال معرفتشون سیراب بشیم. لطفاً با ما همراه باشید. برای آشنایی با حقایق دینی و تحقق اونا در جان آدمی، دین شیوه ها و روش های مختلفی ارائه کرده تا هر انسانی بتونه بر اساس شخصیت و گرایش فکری خودش اونو انتخاب کنه و خودشو به مقصد اصلی یعنی سرمنزل کمال و تقرب نزدیک کنه. راه علم و تجربه های علمی، راه تحولات تاریخی و تجربه های ناشی از اون، راه عقل و فلسفه، راه قلب و مشاهدات درونی، راه حدس و جذبه، راه موعظه و پند و اندرز و راه عام و فراشمول زیارت و دعا راه‌هایی‌اند که صاحب نظران برای آشنایی با حقایق دینی و رسیدن به هدف الهی برشمردند. ولی از میون همه این راه‌ها یه راه وجود داره که همه انسان‌ها به رغم گرایش‌های مختلف نظری و عملی میتونن اونو طی کنن، یا به عبارتی به اون نیازمندند، و اون راه دعا و زیارت. دعا یعنی رابطه مستقیم میان انسان و خداوند متعال، و زیارت یعنی رابطه حضوری و مستقیم انسان با صاحبان اصلی دین و متولیان حقیقی شریعت، یعنی پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت پاکش. خب عزیزان، در این بخش از برنامه قسمت اول کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو با هم میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز این برنامه. درباره موضوع زیارت ابعاد مختلفی وجود داره که هر یک از اینها میتونه محور یک بحث باشه یا محور چندین بحث باشه. کلن معنای زیارت یک بحث، فرهنگ زیارت که در بین ما مسلمان‌ها و شیعیان رایج هست به عنوان یک سنت دینی بحث دیگریه. بعد اعتقادی مسئله، بعد تربیتی، سازنده و اخلاقی زیارت و همچنین جنبه سیاسی و اجتماعی زیارت، سیر تاریخی زیارت و شناخت زیارتگاه‌ها، زمینه هایی که انسان رو به زیارت وامی داره، آداب زیارت، آثار زیارت، همه اینها جزء ابعاد مختلفی است که در بحث زیارت قابل بحثه. در قرآن کریم هم مباحثی وجود داره که اونها هم در مسیر این بحث قرار میگیره. در روایات ما، روایاتی که از طریق شیعه نقل شده، روایاتی که از طریق اهل سنت هست، در سیره معصومین، در سیره بزرگان دین، اولیاء اسلام، علما و برجستگان، و همچنین شبهاتی که پیرامون زیارت وجود داره و پاسخ به این شبهات، و از سوی دیگر معارفی که در متن زیارتنامه ها آمده، زیارتنامه های معثور، آنچه که از ائمه معصومین و پیشوایان الهی نقل شده و به دست ما رسیده، اینها دریایی از شناخت و معرفت و نکته های مهم در اینها هست که اونها را هم باید مورد توجه قرار داد و ازش بهره گرفت. ابتدا در تلیعه این بحث ما ارائه میدیم معنای رو از زیارت. کلن معنای زیارت به معنای دیدار هست و زائر یعنی دیدار کننده، به ملاقات رونده. حالت طبیعی زیارت این هست که ما به دیدار شخصی که زنده هست، یا جایی یا مکانی، معبدی، اثر باستانی و امثال اینها میریم و اون رو میبینیم. و در مورد زیارت انبیا، زیارت اولیاء الهی، زیارت قبور شهدا، از این لحاظ که اونها هم زنده هستند، حیات ابدی دارند، اونها را هم میشه حتی در زمره زیارت احیا و زنده ها به حساب آورد. به یک معنای کلی تر، حتی همه اموات و مردگان معمولی هم یک حیات برزخی دارند و روحشون در فاصله از دنیا رفتن تا برپای قیامت از تعلقات و محدودیت‌های مادی آگاه هست و در جریان آنچه که در دنیا می‌گذره و انسان‌ها انجام میدن و سر خاک و تربت حاضر میشن، تو جریان قرار میگیرن، بهره میبرن، متنعم میشن. از این گذشته یکی هم زیارت اموات داریم، یعنی کسانی که از دنیا رفتن، حالا چه افراد عادی باشن، که این هم مورد سفارش دین، زیارت قبور رفتن، سر خاک اموات و مردگان حضور پیدا کردن مورد توصیه و تأکید دین ما هست. هم زیارت قبور علما، بزرگان، صالحان، ائمه معصومین، اهل بیت پیامبر، قبور انبیاء عظام الهی و زیارت اماکن مقدس، مسجدهای تاریخی، زیارت حرم خدا، کعبه یا حرم حضرت رسول و امثال اینها. در بحث زیارت کسی هست به نام زائر و شخصی یا جایی که مورد زیارت قرار میگیره به نام مزور زیارت شده و اون جایی که این زیارت درش تحقق پیدا میکنه مزار. پس ما یک زائر داریم، یک مزور داریم، یک مزار داریم که بیشتر اشاره به جنبه ساختمانی و فیزیکی قضیه است و رابطه‌ای که بین زائر و مزور وجود داره، حرم‌های متعددی که در این زمینه در سراسر جهان اسلام و بلاد شیعی وجود داره، این همه اماکنی است که هم می‌شود اونها رو زیارت کرد و هم توصیه شده و هم آثار و برکاتی داره که در این سلسله برنامه‌ها به ابعاد مختلف این مسئله خواهیم پرداخت.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
زيارت نشان دهنده گرایش انسان هست، نمادی از همبستگی انسان، ترسیم کننده خط فکری و خط عملی و جهتگیری اجتماعی سیاسی انسان هم گاهی میتونه باشه. اینکه انسان از چه گروهیه، به چه گروهی وابسته است، علایق انسان، مجذوب شدنهای انسان به چه فکری، به چه فرهنگی، به چه شخصی، به چه جناحیست، این در مسئله زیارت و دیدار به خوبی روشن میشه. حتی در دیدار زنده ها، این که انسان به ملاقات چه کسی یا چه کسانی بره، این نشان دهنده خط روحی و فکری اوست. ما اگر زائر و ملاقات کننده و دیدار کننده انسان های خوب و پاک و منزه باشیم، این نشانه کشش ما رو به این مسائل میرسونه. ولی اگر ملاقات های ما سمت و سوی انسان‌ها یا جاهای بد و فاسد و مفسد انگیز داشته باشه، این نشانه این هست که ما به چه سمت و سویی، به چه خطی، به چه فرهنگی وابستگی داریم. نکته جالبی در یک نامنگاری بین امام صادق علیه السلام و خلیفه عباسی منصور دوانقی وجود داره که بسیار آموزنده است. میدونیم که حضرت صادق علیه السلام در مقابل خلفای جور بنی عباس موضع داشت، گرچه به تقیه هم عمل میکرد ولی حد و حدودی رو هم رعایت میکرد. نامه منصور دوانقی به امام صادق علیه السلام نوشت. در این نامه آمده است که لولا تغشانا کما تغشانا سایر الناس، چرا مثل دیگرانی که به دیدن ما میان با ما میجوشن گرم هستن، شما پیش ما نمیایید، با ما نمیجوشید. امام صادق علیه السلام در جواب نامه منصور دوانقی این چنین مرقوم فرمودند که ما اندنا من الدنیا ما نخاف و که علی ولا اندک من الاخرت ما نرجو که له. ما نه دنیایی داریم که بخوایم از تو نسبت به اون دنیا بیمناک باشیم، بخوایم بیایم دیدن شما که دنیای ما محفوظ بمونه، و نه تو آخرتی داری که به امید برخورداری از مواهب اخروی تو بخوایم دیدن تو بیاییم. لا انت فی نعمتن فنهنی که علیها، نه در یک وضع نعمتی به سر میبری، یعنی قدرت و خلافت و ریاستی داری، نعمت نیست که بیاییم تهنیت و تبریک بگیم. ولا تعدها نقمتن فنعزی که بها، و خودت هم به این مرحله نرسیدی که این حکومت و ریاستی رو که قاسبانه به دست گرفتی این رو یک نقمتی و مسئله شومی بدونی که بیایم تسلیت بهت بگیم. فلما نقشاک، پس برای چی بیاییم سراغ تو؟ منصور دوانقی نامه دومی به امام صادق نوشت که یک جمله کوتاه، تصحبنا لتنصحنا، بیام با ما رفاقت و مجالست داشته باش تا اینکه ما رو نصیحت کنی، ما از کلام شما بهره مند بشیم. باز هم امام صادق علیه السلام پاسخی داد که من اراد الدنیا فلا ینسحوک و من اراد الاخرت فلا یسحبوک، کسی که دنیا رو بخواد به تو نصیحت نمی کنه چون معلومه که دنیاش به خطر میفته، و کسی که آخرت رو بخواد با تو هم نشینی نمی کنه. پس ببینیم که امام صادق علیه السلام در این که به دیدار خلیفه بره یا نره یک سری ملاحظات این شکلی رو داره. رفتن به دیدار یک خلیفه قاصب ظالم نوعی برای انسان مشکل آفرین هست. کبوتر با کبوتر، باز با باز. ما در زیارت جامعه کبیره خطاب به ائمه اهل بیت علیهم السلام میگوییم که فمعکم معکم لا مع غیرکم، یا در بعضی از نسخه ها لا مع عدوکم، من با شما هستم، با شما هستم، نه با غیر شما، نه با دشمن شما. این نوعی حمایت و تجلیل از اولیاء الهی هم به حساب میشه، یعنی زیارت پاکان و خوبان بزرگداشت پاکی و خوبی هم هست. بنابراین زیارت شاخصه جهتگیری فکری و سیاسی انسان هست و نشانه وابستگی مرامی و مکتبی انسان. امیدواریم که در بحث‌های آینده بتونیم ابعاد دیگری از این موضوع رو خدمت شما عزیزان مطرح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگرچه زائری دل خسته هستی کنار تربت پاکان بهاری.
در این قسمت از برنامه به معرفی یکی از امامزاده های شهر مقدس قم یعنی حضرت علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام میپردازیم و از شما دعوت میکنیم گزارشی رو که همکارمون آقای امامیان از محل بقعه مبارکه تهیه کرده بشنویم.
السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والأئمة الهداة المهديين.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه زیارت از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. انشاءالله که بتونیم در این برنامه در معرفی امامزادگان عزیزمون در کشور اسلامی موفق باشیم. اجازه بفرمایید من خدمت رو عرض بکنم که در امامزاده علی ابن جعفر در قم هستیم، در جایی که بسیاری از علاقمندان به اینجا میان زیارت میکنن و راز و نیاز دارن. در خدمت حاج آقا هستیم که به اینجا اومدن به عنوان یکی از زائران. حاج آقا، در خصوص شخصیت حضرت علی ابن جعفر و راجع به آمدنتون و زیارتتون توضیح بفرمایید.
اعوذ بالله السمیع العلیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من چون پدرم در این جوار مرحمت آثار این امامزاده والا مقام مطبون هستن، من هر وقت قم مشرف می شوم توفیق جبریست که اول میام به زیارت ایشون، بعد میرم برای زیارت پدرم که یه عبد صالح پروردگار بود. این امامزاده در میان امامزاده ها حرمت بیشتری دارد که هم امامزاده هست، هم از روات بزرگ اسلام هست که توفیق یافته 4 امام رو زیارت کنه. پدر بزرگوارش امام جعفر صادق علیه السلام و برادر گرامیش حضرت موسی بن جعفر و همچنین برادرزاده و نوه اون حضرت، یعنی به این معنا که هم خدمت آقا علی ابن موسی رضا رسیده، هم خدمت حضرت جواد الائمه. و در مقابل جواد الائمه خیلی احترام میکرد، که یک عده به او اعتراض کردن که شما با اون کهولتت، با اون سیادتت که شما عموی پدر او هستید و اینها چطور بسه. گفت این ریش رو خداوند متعال این قابلیت رو نداد، اون کرامت رو به او عنایت کرده که من باید در مقابل او خاضع و خاشع باشم، خضوع باشم.